بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
دادستان تهران محاکمه به گفته او سران فتنه را قطعی می‌داند. معاون سیاسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که موضوع محکومیت جعفر پناهی حل شود. و بلاروس دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک را تعطیل کرد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. رسیدیم به مجله شبانگاهی. در این روز جمعه 10 دی ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 31 روز از ماه دسامبر سال 2010 میلادی، آخرین روز این سال میلادی. کمتر از 2 ساعت دیگر سال 2010 به پایان میرسد و در اکثر کشورهای جهان سال نو 2011 آغاز میشود. در بیشتر شهرها و حتی روستاهای جهان مردم گرم شادی هستند تا سال نوی آغاز کنند که بدیهای سال پیش را همراه نداشته باشد و هرچه خوبی است برای آنها به ارمغان آورد. گرچه سال نوی ما ایرانی ها در نخستین روز بهار آغاز می شود و نوروز ما حال و هوای دیگری دارد، اما این امر مانع از آن نیست که سال 2011 خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی آرزو کنیم که سرشار از همه خوبی ها برای شما باشد. اجازه بدید پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم امشب از همکارم بهروز کارونی. بهروز شب بخیر. در دنیا چه خبر؟ امیدوارم که خبر بدی نداشته باشی.
شب شما هم بخیر، هم تو شب شنوندگان گرامی. خبرها نمیدونم باید دید، حالا من میخونم شنوندگان قضاوت میکنن. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت شرط اول نظام برای فتنه‌گران محاکمه آنهاست. عباس جعفری دولت آبادی که به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، با ابراز تأسف از اینکه به گفته او برخی از فتنه‌گران برای جمهوری اسلامی شرط و شروط می‌گذارند، تأکید کرد این نظام اسلامی است که برای آنها شرط می‌گذارد و اولین شرط محاکمه آنهاست. چند پیش محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران حداقل خواست اصلاح طلبان را برای حضور در انتخابات آتی اعلام کرده بود. آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پایبندی به قانون اساسی و برگزاری انتخابات سالم و آزاد به اعتقاد محمد خاتمی خواست حداقلی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آتی است. جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که موضوع محکومیت جعفر پناهی کارگردان ایرانی حل شود. آقای پناهی به اتهام اجتماع و تبانی علیه این نظام به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از ایران محکوم شده است. محمد رسولوف دیگر کارگردان سینمای ایران نیز به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه این نظام به 6 سال حبس محکوم شده است. صدور این احکام با اعتراض گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد شمقدری با طرح این موضوع که در صورت قطعی شدن حکم حبس تعزیری جعفر پناهی میتواند آن را با پول بخرد، گفت وقتی حکم صادر میشود ممکن است در مراحل بعدی تغییر کند. او همچنین گفت جعفر پناهی در دادگاه به جای رفع اتهام و دفاع از خود چند اتهام دیگر نیز برای خود ایجاد کرد و کارا برای خودش سخت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلاروس روز جمعه اعلام کرد که این کشور دستور تعطیلی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک را صادر کرده است. آندری ساپینیخ گفت بلاروس تصمیم گرفت مجوز فعالیت دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا را تمدید نکند. وی در توضیح این اقدام گفت دلیلی برای ادامه کار ماموریت این سازمان در مینسک وجود ندارد. پیشتر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در روز 19 دسامبر انتقاد کرده بودند. به گزارش کمیسیون انتخاباتی بلاروس، الکساندر لوکاشنکو با کسب حدود 80% آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شده است.
متشکرم. بهروز کارونی بود با خلاصه مهمترین خبرها. بهروز اگر خبر تازه‌ای بود منتظر تو هستی. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید محاکمه به گفته او سران فتنه قطعی است. این محاکمه امکان پذیر است. همکارم مراد لیسی در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رسما ممنوع الخروج شد و باید مبالغ هنگفتی مالیات بپردازد. در گفتگو با همکارم شهران تبری در لندن، شیرین عبادی درباره صدور این حکم توضیح می‌دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله آلودگی هوا در تهران. هوای تهران آلوده است یا به گفته دادستان رسانه‌های همگانی کارشناسی عمل نمی‌کنند؟ به این سوال هم پاسخ خواهیم داد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، دادستان عمومی و انقلاب تهران محاکمه سران فتنه را قطعی خوانده است. عباس جعفری دولت آبادی طی سخنانی در نماز جمعی تهران گفته است اتهام سران فتنه بیش از آن چیزی است که فکر می کنند. سران فتنه واژه‌ای است که معمولاً مسئولان حکومت ایران برای خطاب قرار دادن میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، استفاده می‌کنند. همکارم مراد ویسی از داستانی یک ساله به نام محاکمه سران فتنه گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
تهدید جدید دادستان تهران علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی که حکومت آنان را سران فتنه می نامد، دومین تهدید دادستان در 5 روز اخیر به شمار می رود. عباس جعفری دولت آبادی روز یک شنبه نیز در مورد رهبران معترض به نتایج انتخابات گفته بود زمان برخورد با آنها دور نیست و وزن سران فتنه کمتر از آن است که نظام نتواند با آنها برخورد کند. اما چرا دادستان تهران این روزها به طور مکرر از مسئله محاکمه سران فتنه سخن میگوید؟ محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، دلیل این امر را عدم تمکین میر حسین موسوی و مهدی کروبی به خواسته های آیت الله خامنه ای میداند.
این که احتمال برخورد قضایی با آقایان کروبی و موسوی افزایش پیدا کرده، برمیگرده به ناکامی اون پروژه‌ای که اینها تحت عنوان فتنه طراحی کردند. در این سناریو باید گروهی که تحت عنوان فتنه‌گر شناخته می‌شدند، در بهترین حالت تقاضای توبه می‌کردند و از گذشته مسیر و احیاناً اشتباهاتی که داشتند در نزد در واقع خداوند، ملت شهید پرور و همینطور مقام رهبری درخواست بخشش و توبه می‌کردن. و خب این بهترین حالت سناریو بود که کمترین هزینه رو برای حاکمیت و مخصوصا دولت داشت، ولی به نظر میاد که پافشاری رهبران جنبش بر مواضعی که از قبل داشتن باعث شده که اینها این موضوع رو پیش بکشن که محاکمه به قول اونها سران فتنه نزدیکه. و در این حال ناکامی رهبر در یک ایجاد فضای اطاعت مطلق که همواره اون رو درخواست کرده باعث شده که این مباحث تشدید بشه.
داستانی به نام محاکمه سران فتنه هنگامی شروع شد که سال گذشته و پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، سران حکومت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به بازداشت تهدید کردند و صادق لاریجانی نیز به عنوان رئیس دستگاه قضایی کشور گفت:
بنده همینجا عرض می‌کنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاتفتی می‌کنه و مماشاتی میکنه، این رو هم بر ندانستن و نفهمیدن نکنید.
پس از این سخنان صادق لاریجانی، طی یک سال گذشته تندروهای درون حاکمیت و از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به طور مکرر خواستار قاطعیت قوه قضاییه در برابر معترضان و سران آنها شدن.
من خطابم الان خطاب میکنم با آیت الله لاریجانی، بیا برای رضای خدا بیا مردانه بایستید. ما هر جا ضربه خوردیم در سستی و ضعف بوده، اگر حالا از این ضعف از خودتون نشون بدید آینده بدتری در انتظار شما هست.
اما حالا علارغم تمامی این فشارها برای بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی چنین اتفاقی نیفتاده است. رضا فانی یزدی عضو هیئت اجرایی اتحاد جمهوری خواهان دلیل عدم بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط حکومت را هزینه های بالای این امر میداند.
به نظر من دستگیری آقای موسوی و کروبی پیامدهای غیر قابل پیش بینی داره که نظام هنوز نمیدونه که با این مسئله چه کار بکنه.
محمد علی توفیقی دلیل دیگری نیز برای عدم بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی ذکر می‌کند و آن نگرانی حکومت از شورش اجتماعی، آن هم در حالی است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجراست.
من فکر می‌کنم این فضا هنوز هم آماده نیست و به نوعی سابقه 31 سال گذشته جمهوری اسلامی نشون داده که در برخورد با فعالان سیاسی و گروه‌های مختلف تعارفی ندارند و اگر زمینه فراهم بشه این کار رو قطعا انجام میدن، که برمیگرده به عمدش مواضعی که احتمالاً مراجع در قم اتخاذ خواهند کرد نسبت به این قضیه که رفت و آمدهای اخیر آقای خامنه‌ای به قم رو بسیاری از کارشناسان در این راستا ارزیابی میکنن. البته مباحثی مثل آینده رهبری هم مطرح بوده. همینطور افکار عمومی آماده یک چنین برخوردی به نظر نمیرسه و همینطور باید گفت که مهمترین به نظر من ملاحظه‌ای که حاکمیت در برخورد با رهبران جنبش داره ترس از بروز مجدد ناآرامی‌های خیابانی و همینطور شورش‌های اجتماعی هستش، مخصوصا در مقطعی که از لحاظ اقتصادی به شدت مردم تحت فشار هستند و در این حال تحریم‌های خارجی افزایش پیدا کرده و میشه گفت جایگاه و مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در خارج در پایین‌ترین سطح خودش در 31 سال گذشته قرار داره.
حالا در مجموع 18 ماه از ناآرامی‌های بعد از انتخابات گذشته است. در این میان در حالی که مسئولان حکومت و از جمله دادستان‌های تهران و ایران همچنان از قطعیت برخورد با سران فتنه سخن می‌گویند، اما مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز کماکان بر مخالفت خود با جریان حاکم ایستاده‌اند.
مراد ویسی گزارش می‌داد: دوستان شما چه نظری دارید؟ امکان محاکمه آقای موسوی و آقای کروبی وجود دارد؟ با شماره تلفن 20420221124113 پیامگیر ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو ابراز کنید. با سپاس از شما.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دادگاهی در جمهوری اسلامی، شیرین عبادی، نخستین زن ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل را به تام عدم پرداخت مالیات ممنوع الخروج اعلام کرده است و بر پایه گزارش‌های رسیده، این دادگاه خانم عبادی را به جرم عدم پرداخت مالیات بابت جایزه نوبل، جایزه 1,000,000 دلاری هم محکوم دانسته است. خانم عبادی که اکنون در خارج از ایران به سر می‌برد، در همین زمینه اطلاعات بیشتری به همکارم شهران طبری در لندن داده است. بشنوید.
من در سال 2003 که برنده جایزه نوبل شدم، طبق قانون مالیات‌های ایران معاف از مالیات بودم و به همین دلیل وزارت دارایی هم حتی برگه معافیت به من داده بود. اما بعد از مسائلی که بعد از انتخابات سال 2009 پیش آمد، یعنی بعد از گذشتن بیش از 5 سال و به مناسبت مسائل سیاسی، چون چیز دیگری از من پیدا نمی کردن که اذیت بکنن، وزارت اطلاعات عنوان کرد که تو بایستی مالیات جایزه نوبل رو بدی. و خیلی جالب است که مامورین اطلاعاتی در ابتدا قبل از اینکه هیچ نوع حکم قطعی صادر بشه، طبق گزارشی که به دادسرای انقلاب داده بودن، اموال من رو از طریق دادسرای انقلاب ممنوع المعامله شدم. بعد پرونده مالیاتی به جریان افتاد. طبیعی است که ما اعتراض کردیم، زیرا که من معاف از مالیات بودم. ولیکن از آنجایی که قرار نیست در ایران قانون اجرا بشه، بنابراین در نهایت پس از رسیدگی های چند مرحله‌ای که در هیچ مرحله به حرف من گوش نکردند، من در مجموع محکوم شدم به مبلغ 1,300,000,000 تومان اصل مالیات و جریمه دیر کرد. و به همین دلیل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تا که من با پول جایزه نوبل خریده بودم اون رو ارزیابی کردن و دارن مزایده میکنن. همچنین آپارتمان شخصی من رو اون رو هم الان در حال مزایده است و سایر اموال من. و خیلی جالب است که تمام اموال رو و حساب‌های بانکی من رو که ضبط کردن هیچی، چون خیلی پایین قیمت گذاشتن و عمدن این کار رو کردن که من باز بدهی مالیاتی داشته باشم.
یعنی اموالتون رو پایین قیمت گذاشتن، درسته؟
بله، وزارت دارایی با همدستی وزارت اطلاعات با یک کارشناسی غلط اموال من رو بسیار پایین تر از آنچه که ارزش داشت ارزیابی کرده، به این علت که من برای مازاد اون مجبور بشم که بازم مبلغی با آقایان بپردازم و از این بابت من رو هم ممنون خروش کردم.
این دادگاهی که تشکیل شد خانم عبادی چطور بود؟ آیا هیچ نماینده از سوی شما اجازه داشت در اون دادگاه حضور داشته باشه؟
نماینده من خانم ستوده بود که مامورین امنیتی چندین بار به او تذکر داده بودند که بایستی این پرونده رو رها کنه و دفاع نکنه و خانم ستوده هر بار جواب داده بود که من کار قانونی میکنم و دفاع خودم رو ادامه خواهم داد و اونها تهدیدش کرده بودن که اگر ادامه بدی تو رو دستگیر میکنیم. هم من و هم خانم ستوده این رو یک تهدید تو خالی تلقی میکردیم و فکر میکردیم که مملکت اینقدر بی حساب کتاب باشه که کسی رو به خاطر دفاع دستگیر کنن، ولی کم بعد معلوم شد که متاسفانه همینطوره و تهدید مامور امنیتی ایشان جامعه عمل به خود پوشید و ایشان رو دستگیر کردن.
بله، به این ترتیب شما دیگه به هیچ وجه به ایران نمیتونید برگردید.
ما در قانون چیزی به عنوان ممنوع الورود نداریم، ولی کم ممنوع خروج شدن یعنی این است که اگر کسی در ایران باشد حق خروج از ایران رو نداره و پاسپورتش اگر مدتش تمام شده باشه دولت تمدید نخواهد کرد، زیرا که به افراد ممنوع خروج پاسپورت نمیدهند.
خانم عبادی، بعضی از روزنامه ها عنوان کرده بودند که شما به علت فساد مالی محاکمه شدید و محکوم شدید. شما که اصلا هیچ وقت کار دولتی نداشتید، این دلیلش چی بوده؟
من هرگز شغل دولتی نداشتم و در هیچ مؤسسه‌ای هم کار نمی‌کردم، فقط دفتر وکالت خودم رو داشتم و تمامی فعالیت‌های من در راستای حقوق بشر و در عرصه بین‌المللی همه با فعالیت‌های من آشنا هستند. برابر این دولت ایران که نمی‌تونه بیاد بگه که کارهای حقوق بشری من رو قبول نداره و به این دلیل است که تمام اموال من رو مصادره کردن و من رو ممنوع خروج کردن. بنابراین آمدن به خیال خودشون به من این اتهام رو زدن که تو چرا مالیات نمیدی و حال این که طبق قانون مالیات های ایران من معاف از مالیات هستم و برای اینکه اهداف خودشون رو بهتر جامعه عمل بپوشانند برخی از خبرگزاری ها تیت زدن که عبادی به علت فساد مالی ممنوع الخروج شده و بعد وقتی که متن خبر رو میخونید میبینید که بله مسئله مالیات هست، یعنی من به علت فعالیت های حقوق بشریم تمام اموالم رو از دست دادم که البته در مقابل فداکاری های هموطنان من که جان خودشون رو از دست دادن چیزی نیست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. در حالی که رسانه‌های داخلی ایران از رسیدن آلودگی هوای تهران به مرز هشدار خبر دادند، استاندار تهران مرتضی تمدن می‌گوید خبرهای آلودگی هوا از سوی بعضی از رسانه‌ها غیر کارشناسی و غیر واقعی است. به رغم این سخنان، شدت آلودگی هوای تهران واکنش نمایندگان مجلس ایران را به دنبال آورده است و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران از مرگ 4000 نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا خبر داده است. اجازه بدید به گزارش همکارم رضا جمالی گوش کنیم.
پاییز و زمستان برای تهران تفاوتی نکرد. هوای این شهر ساکن، راکد و آلوده باقی ماند. در ماه آخر پاییز، آذر ماه، به گفته مسئولان بی سابقه ترین آلودگی هوا رخ داد و در این کلان شهر چند میلیونی با چند میلیون خودرو و موتورسیکلت در حال رفت و آمد قطره ای از آسمان نبارید مگر آن چند قطره ای که توسط چند هواپیمای سمپاش بر آسمان پردود این شهر پاشیده شد. قبلا هم در گزارش‌های وزارت بهداشت از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا لیستی وجود داشت، اما امسال این مرگ و میر به آماری بلند بالا تبدیل شده و به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 4000 نفر بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. از طرف دیگر وزارت بهداشت ایران میگوید در قبال آلودگی کلان شهرها کوتاهی نکرده و اتهام کمکاری به این وزارتخانه صحت ندارد. اما به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست گفته است که کم تحرکی وزارت بهداشت مشهوده، چرا که وزارت بهداشت هنوز به وعده اش برای ارائه درست آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا اقدام نکرده است. در کنار این جنگ لفظی، مقامات مسئول که هر یک دیگری را به کوتاهی در انجام وظایف متهم می‌کنند، کارشناسان هواشناسی در اوایل هفته گذشته پیش‌بینی باران را برای پایتخت کرده بودند که این اتفاق هم محقق نشد و طبق گزارش رسانه‌ها دوباره هوای تهران در حالت هشدار قرار گرفته است. اما مرتضی تمدن، استاندار تهران، نظر دیگری دارد و می‌گوید شاخص‌های آلایندگی گازها در هوای تهران در مرز استاندارد قرار دارد. طرح زوج و فرد برای رفت و آمد خودروها، گران شدن بنزین و دیگر سیاست‌های اتخاذ شده اگر هم کمی از آلودگی هوای تهران بکاهد، اما به گفته سازمان محیط زیست پدیده وارونگی که در روزهای اخیر در هوای تهران حاکم است میتواند برای شهر تهران فاجعه دیگر زیست محیطی به همراه داشته باشد.
و گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز در سال میلادی 2010 اگرچه از کاهش کشته شدن روزنامه نگاران در جهان نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد، اما در مجموع وضعیت آزادی بیان و حاملانان یعنی روزنامه نگاران و حرفه‌کاران رسانه‌ها بهبود معناداری نیافته است. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران رکورددار تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و گریخته از سرزمین مادری است. همکارم آرش حسنیا به همین مناسبت در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش کشورهای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز، از او پرسیده به استناد کاهش آمار روزنامه‌نگاران کشته شده می توان نتیجه گرفت که وضعیت آزادی بیان بهبودی داشته است؟ رضا معینی پاسخ.
آمارهایی هستند از جمله آمار کشته شدن روزنامه نگاران که 57 نفر در سال جاری بوده 2010، که نمار در سال گذشته 76 نفر بوده. اما نسبت به بقیه آمارها واقعیت اینه که نسبت به سال گذشته باید دید، سال گذشته ما با حوادث خاصی در سراسر جهان رو بودیم. اما یک واقعیت دیگر در همین آمارها هست، تثبیت روند سرکوب سانسور در جهان. یعنی این آمار اگر هم کمتر باشه یا تقریبا یکی باشه با آمار سال گذشته، اما این روند تثبیت سانسوره که این خبر خوبی متاسفانه نیست.
یعنی شما میفرمایید که وضعیت آزادی بیان در جهان در سال 2010 بهبود پیدا نکرده؟
بهبود پیدا نکرده. آمارها در رابطه با کشتار نسبت به وضعیت سال گذشته که وضعیت خاص‌تری بود کاهش پیدا کرده، اما این به معنی بهتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان در جهان نیست.
آقای معینی، در واقع شما به نوعی اشاره می‌کنید که جنس گرفتاری‌های روزنامه‌نگاران در جهان شاید تغییر کرده باشه. این رو میشه در جدول آماری شما هم مشاهده کرد، اونجایی که نشون میده روزنامه‌نگاران روبوده شده در سال 2010 به نسبت روزنامه‌نگاران روبوده شده در سال 2009 افزایش 55% داشته. میتونیم چنین نتیجه‌ای رو بگیریم؟
دقیقاً این نتیجه‌گیری از این زاویه است که ما وقتی که نگاه می‌کنیم به خود واقعیت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان، این که به عنوان ناظران خارجی، ناظران بی‌طرف در یک واقعه وضعیت خاصی رو باید داشته باشند، یعنی در اصل باید به عنوان ناظر خارجی اجازه داشته باشند در همه مناطق حضور پیدا کنند، وقتی که این گونه نیست، این حضور بی‌طرفانه و وظیفه اطلاع‌رسانی آنها مورد سوال قرار می‌گیره و حتی مورد احترام قرار نمی‌گیره، از این زاویه بسیار نگران کننده است. دو نوع ربودن خبرنگاران ما در سال جاری تجربه کردیم. یکی ربودن مستقیم در بخش هایی که مناطق جنگیه، مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل جاهای دیگری که این گونه درگیرن. در جاهای های دیگر باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی گاه دولت‌ها به نوعی گروگانگیری می‌کنند. ما در این گزارش به طور مشخص صحبت نکردیم، اما برخی از زندانیان را هم می‌توانیم ما به عنوان گروگان به حساب بیاریم. من فکر می‌کنم که دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران بازداشت شدند چیزی جز گروگان نمیشه بر اونها نام نهاد.
آقای معینی، شما بر حسب وظیفه‌ای که در سازمان گزارشگران بدون مرز دارید که مسئولیت رصد کردن وضعیت آزادی بیان در کشورهای فارسی زبان هستش، چه تفاوتی هستش بین خطرات و مخاطراتی که بر سر آزادی بیان در افغانستان وجود داره و همین مخاطرات در کشور دیگه حوزه فعالیت شما ایران؟
واقعیت اینه که همینطوری آماری اگر بخوایم بگیم به عنوان شاخصهای مشخص خود ما، در افغانستان ما فقط یک روزنامه نگار زندانی داریم که به شکل غیرقانونی و عملا برخلاف موازین جاری در این کشور و بنابر قانون مطبوعاتشون دستگیر شده. در ایران کاملا برعکسه. در افغانستان اگر مجموعه آزادی مطبوعات، هرچند که ضربه خورده اما مورد احترام و از یک آزادی حدودی نسبی و نسبت به منطقه شاید خیلی بهتر از بسیاری از کشورهای دیگه بهره‌مندند روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، در ایران این گونه نیست. ما در سال گذشته در ایران میتونیم بگیم که به شکل مشخص به جز 2 یا 3 ماه ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بوده. همین امروز با 35 روزنامه‌نگار زندانی ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهانه. در سال گذشته در ایران بیش از 130 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی شدند، بازداشت شدند، احضار شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند، در صورتی که در افغانستان ما فقط این یک مورد رو داریم.
آقای معینی، بر اساس بیلان آزادی مطبوعات در جهان در سال 2010 که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده، ایران در یکی از شاخص‌های دیگه هم ظاهراً گوی سبقت رو از بقیه کشورها روبوده و اون فرار روزنامه‌نگاران از کشور ایران هستش. اونطور که در گزارش شما اومده، برای دومین سال متوالی هستش که ایران رکورددار خروج روزنامه‌نگاران از کشور هست. این پدیده رو شما چطور توضیح میدید و آیا این به تازگی اضافه شده به گزارش‌های مربوط به سرکوب آزادی بیان در سازمان گزارشگران بدون مرز؟
زمانی که تأمین جانی، شغلی و عملاً از نظر قانونی حقوق روزنامه‌نگاران تأمین نمیشه یا مورد احترام قرار نمیگیره، به شکل مشخص یکی از راه‌های فرار و چیزی که ما در این گزارش گفتیم آخرین شانسشون مجبور شدن به ترک کشور خود است. در طی 2 سال گذشته به بیش از 200 روزنامه‌نگار میرسه که این خودش یکی از شاخص‌های نقض آزادی مطبوعات و نقض آزادی بیان در یک کشور.
خب در اینجا نوبت میرسه به شما. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی است.
آقا این جارانه ها کمر مردم رو شکستم. اینا هر کاری دوست دارن انجام میدن. آقا یه کاری کنه تو خاطر خدا. ما از تبریز بلند شدیم اومدیم زاهدن کار میکنیم. این تو از اون زام بدتر.
شما که اینقدر سنگ کشورهای غربی و آمریکا و فرانسه و آلمان رو به سینه میزنید، چرا نمیگین این طرح در این کشورها 20-30 سال پیش اجرا شده؟ تا به حال هیچ دولت دیگه غیر آقای احمد نژاد روز این کار رو نداشته. من نمیدونم اون آقای خاتمی که در زمان دولتش اعلام میکنه آرزوی اجرای این طرح رو دارم، چرا حالا انقدر انتقاد و سنگ اندازی میکنه؟ واقعا متاسفم برای افرادی که فقط بلدن انتقاد کنن و هیچ جنبه مثبت این طرح رو نمیبینم.
شهرمنده مازم شدم، میخواستم جواب این بند خدایی که میگفت 30 سال پیش کشور دیگه این طرح اجرا شده هیچکی چی نگفت و الان تو ایران اجرا شده همه شاکیم. میخواستم به این بگم ببینم تو چقدر سرمایه گذاشتی برای کار کردن، چقدر زندگی تو گذاشتی برای کار کردن. لعنت به پدر مادر کسی که گازل اینه بکنن لیتر 500 تومن، یعنی کشورهای اروپایی، ولی کرایه که اونا دارن میدن به ما بدن. لعنت به کسی که حرف بزنه. لیتر 500 تومانی که اونا دارن میدن برای گازل ما میدیم، ولی اون کرایه که اونا دارن میدن، نه که 10 برابر گازل گرون باشه، کرایه 15% بهش تازه اینم باربری دارت میخوره. حمالی مفتی ما باید تیم مملکت برای کی بکنیم؟ طرح خوبی، طرح خوب، چه طرح خوبیه؟
خواستم خدمت این مسئولین در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها عرض کنم که با این موقعیتی که الان تو مملکت داشتیم، با این وضعیت اصلا صلاح نبود. شما ببینید فشار تورم به حدی رو مردم هست که توانایی خرید خیلی مسائل تو زندگی ها پایین اومده. با این وضعیت گازوئیل من راننده الان مشکل پیدا کردم و به تناسب نسبت گازوئیل قیمت بالا رفته، بقیه مسائل هم بالا رفته. روغن ماشین، لاستیک ماشین، بقیه به همین تناسب که گازوئیل بالا رفته چندین برابر شده، اونا هم بالا رفته. ما باید چیکار بکنیم؟ این وضعیت رو حتما این صدایمان رو پخش کنید، این وضعیت رو بشنون مسئولین و یه فکری به حال ما بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
و به اتفاق سردبیر حمید فاطمی و کارگردان فنی علی شیبانی، ساعات خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.